خب پیرو دو فایل قبلی در ارتباط با اصل 44 و 110 بند اول 110 اصل 110 نحوه بازبینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو برای اینکه مخصوصا در این بخش اقتصادی و موضوعات اقتصادی بتونه کمکی بکنه برای خروج از شرایط اقتصادی فعلی و حرکت به طرف رشد و توسعه واقعی اقتصادی کشور، خب به شرح زیر اعلام میکنم، تشریح میکنم. ببینید، برای بازبینی بگیم که دو اصل پیشبینی شده، یکی اصل 59 هست و یکی هم اصل 177 که اول اصل 59 رو قرائت میکنم و نحوهی که نمایندگان محترم مجلس عنوان مظهر اراده ملت میتونن مطرح کنن رو عنوان یک معلم کوچک توصیه میکنم. در اصل 59 میگن در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب 2/3 مجموع نمایندگان مجلس برسد. خب ببینید، این بخش خب راجع به 4 مورد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مطرح میکنه که اون مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی فعلا صحبت ما نیست، مهم مسئله اقتصادی است. که در این ارتباط بگیم که مجلس دهم که الان تشکیل شده، من قبل از حتی تشکیل این مجلس این یادداشت حقوقی اساسی در بعضی از گروه ها و حتی در سایت هم منتشر کردم و از نمایندگان عزیز خواستم که مسائل اقتصادی رو که اولویت کشورم هست در ابتدای کار شروع مجلس بیان توجه کنن بهش و از این اختیار قانونی که اصل 59 بهشون براشون در نظر گرفته شده درست استفاده بکنند و خواهان بازبینی در اصل 44 قانون اساسی شوند. این به چه معنا؟ به این معنا که این مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه که حق تغییر اصل 44 رو نداره، حق تغییر متن اصل 44 رو نداره و حتی در قوانین عادی هم که ما در مجلس ششم داریم و در مجلس بعد از اون هم قوانین دیگه‌ای که می‌بینیم در رابطه با اصل 44 تصویب شده، من به عنوان یک مشاور حقوق اقتصادی در سطح بین المللی میگم که بیشتر این قوانین خوراک داخلی داشته و یکی از علتهایی که کشور نتونسته چه سرمایه گذاری های بین المللی و فاینانس بین المللی رو غیر از فقط اون منابع بالادستی نفت برای بقیه پروژه ها جذب کنه، میگیم علتش در باز نحوه تنظیم اون قوانین عادی هست. چرا در بعضی از موارد میبینیم در قانون عادی مسائلی داره توش که اون متنی که الان در اصل 44 وجود داره درش رعایت نشده. چرا؟ چون میگیم اگر هم مدعی باشن نمایندگان محترم که ما بر اساس اون پاراگراف آخر اصل 44 آمدیم این قانون رو میگه تفصیل و تشریحش رو میاد قانون تعیین میکنه، این به این معنا نیست که قانونگذار عادی بیاد اختیارات یه بخشی رو بگیره بده به بخش دیگه. ببینید، وقتی اون 1 و 2 و 3 که در اصل 44 مطرح کرده و اون رو در بخش دولتی گذاشته، این رو قانونگذار عادی حق نداره و نمیتونه بیاد قانون عادی تصفیه بکنه و یه بخشی از اون اختیارات قوه بخش دولتی رو بیاره و در قالب بخش خصوصی بیاد شکل بهش بده. یک نمونه مسئله بانکداری هست. همین تجارت خارجی، بانکداری مخصوصا از اون مواردیه که من از در حقوقی حاضرم در بخش بانکداری مخصوصا که تأسیس این بانک‌های خصوصی در کشور این خلاف اون اصل 44 قانون اساسی هست، هرچند که خود من میگم از 24 سال قبل این متن اصل 44 قانون اساسی رو درست نمیدونسته و نمیدونم و بارها هم نوشتم، ولی تا زمانی که بازبینی قانونی از طریق اصل 59 یا 177 انجام نشده خب احترام قائل شدیم، و ولی این دلیل نمیشه که قانونگذار عادی بیاد خارج از اون وظایف قانونگذاری خودش از نظر حقوق اساسی بیاد و وارد جابجایی یک سری از اختیارات اون بخش ها بشه. اون معنای تفصیل این رو قانون تعیین میکنه این نیست. که این بحث بانکداری خب یه بازه موضوع جداست که واردش نمیشم، خارج از موضوعی که داریم روش صحبت میکنیم است. برمیگردم به همین بازبینی اصل 44 و شرایط اقتصادی. خب اینجا میگیم که نمایندگان محترم مجلس میتونند این اختیارات اصل 59 رو بیان به این شکل استفاده بکنن که یک متنی رو بیان به تصویب برسونن، یه تعریف اولیه ای رو بیان به تصویب برسونند در ارتباط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و بیان این رو که میتونن بر اساس این اصل مستقیما به رفراندوم بذارند، به آرا عمومی، به مراجعه مستقیم به آرا عمومی که هم رفراندوم هست بذارند. خب این رو من با توجه به سیستم حاکمیتی و حکومتی فقاهتی دینی به صورت مستقیم پیشنهاد نمی کنم و راه حل تلفیقی ارائه می دم که میگم این رو میتونن نمایندگان تصویب بکنند و این رو قبل از اینی که مستقیما بیان به آرا عمومی بذارند بیان با نهاد رهبری هماهنگ بشن و این رو بیارن در اختیار اون، یعنی به رهبری ارائه بدن و رهبری بیاد بر به جای استفاده از اون بند یک اصل 110 از بگیم اختیارات قانونی در اصل 177 شون بیان استفاده بکنن و شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل بشه و عملا میگیم که این شورا بیاد و اون متن اساسی رو که لازم هست برای به عنوان تعریفی صحیحی از نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که متناسب با نیازهای واقعی ملت با میگیم توجه به منابع موجود در سطح کشور بیاد و یک متن درستی رو به تصویب برسونه و بر اساس این اصل 177 بیاد بعد از تصویب به همینطور که اشاره کردن در خود اصلم هست که به تایید و امضای مقام معظم رهبری میرسه و بعد از تایید ایشون و امضای ایشون در خود همین اصل پیش بینی شده که از طریق مراجعه به آرای عمومی و تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی هست که میاد عمل میشه، که اینجا هم هست. باز میگیم که نهایت احترام رو قانونگذار اساسی در ارتباط با زمان تصویب این اصل 177 بگیم برای حق حاکمیت ملت قائل شدند و در این حال اینی که نهاد رهبری نهاد کاملا حاکمیتی حقوقی منتخب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری هستند، میگیم باز این احترام دوبله هست، احترام مجددی هست که به این اصل اصلی حق حاکمیت ملت در علم حقوق اساسی گذاشته شده، در این اصل قانون اساسی و عملا مطرح شده. که پیشنهادی که من میکنم اینه که در این حال در گروه دوستانی هستند که خب نماینده مجلسن الان، این توصیه رو به گوش بگیرند و من هم در این حالی که خب از نظر فیزیکی خارج از کشورم ولی دلم روحم و فکرم برای رشد و توسعه در اون بخش های ششگانه کشور واقعا میتپه و در این مدت هم مقالات زیادی و سایت علمی زیادی هم دارم که دانشجویان زیادی هم چه از داخل کشور در بخش فارسی سایت در تماس هستن، اعلام آمادگی میکنم که در خدمت عزیزان چه وکلای مجلس و چه مسئولین دیگه، مقامات دیگه در قوای دیگه مثل قوه قضاییه یا قوه مجریه و حتی خود نهاد رهبری باشم و به صورت تخصصی تر موضوع رو مطرح کنیم که بتونیم این اصل 44 که ام الفساد شرایط اقتصادی کشور شده رو بتونیم درست بر اساس قانون و مخصوصا از طریق اصل 177 بیایم شرایط اون بسترهای بازبینی کردنش رو ایجاد بکنیم تا بتونیم بعد از این هست که ما میتونیم بیایم برای این سه بخش تعریفی درستی و قوانین تعریف درست که در اون متن خواهد آمد، بعد قوانین عادی درستی رو برای هر سه بخش بتونیم قوه مقننه یا قوه مجریه به صورت لایحه یا قوه مقننه به صورت طرح قانونی بیاد مطرح بکنه و بتونیم کمک بکنیم همه به رشد و توسعه پایدار کشور در همه بخش‌ها، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرایی پایدار. دیگه من بیشتر از این مزاحم دوستان نمیشم و اگر بخوام راجع به این قضیه رو بیشتر باز کنم ساعت‌ها میشه صحبت کرد و به همین جا بسنده میکنم و یک اشاره کوچیکی که فقط در ارتباط با اتاق ایران که به عنوان بخش خصوصی اومده مطرح شده و قانونی که الان داره، این قانون جواب همینجور که اکثر میدونن جوابگوی این فعالین بخش خصوصی نیست. چرا؟ خاطر این میگم که ما ضروری است که بیایم اول یه بخش خصوصی مستقل دارای حقوق و اختیارات و مسئولیت پذیری حقوقی در قبال اشخاص دیگه بیایم اول در قانون اساسی در اصل 44 بیایم به رسمیت بشناسیم و بعد از اون هست که میگیم که این قانون فعلی میتونه مورد بازبینی قرار بگیره، مورد اصلاح قرار بگیره در مجلس شورای اسلامی و فعالین بخش خصوصی بتونن با کمال آرامش به کار خودشون ادامه بدند. وگرنه شما اگر دقت کرده باشید در این قانون فعلی اتاق ایران، در خود قانون شما وقتی اگر نگاه کنید یک کلمه بخش خصوصی در کل متن قانون اتاق ایران نمی بینید. و یک نکته مهمی هم هست که این نکته هم در ارتباط با اتاق ایران یک چندی است که معمول شده اتاق ایران رو به عنوان پارلمان بخش خصوصی دارن مطرح میکنن و توی بحث‌های فرهنگی گفتاری اومده مطرح شده که این کاملا در تضاد با اون قوه مقننه که به عنوان اون اراده حق حاکمیتی ملت مطرح شده هست. این اشاره پارلمان خصوصی در کشور میگیم یک پارلمان بیشتر وجود نداشته و ندارد و اون هم قوه مقننه است. و اینه که بیان و این کلمه رو دارن تشرید و دارن توسعه میدن و اینجوری دارن مطرح میکنن، این خودش در دراز مدت اگر در قانون اساسی در اصل 44 بازبینی صورت نگیره، این خودش یک دوگانگی بین این قضیه و یعنی اتاق و قوه مقننه مجلس شورای اسلامی بلا شک ایجاد خواهد کرد، چون هنوز اولشه. ولی بلا شک اون کسانی که دارن این کلمه پارلمان بخش خصوصی رو دارن توسعه میدن در فضای فعالیتی، اینا یک من فکر میکنم یک ایده های دیگه ای پشت سرشون هست و که در این مورد چنانچه اگر لازم باشه در قضیه خود اتاق، چون من شناخت کافی در مورد قوانین اتاق و فعالیت های اتاق مخصوصا از سال 1168 تا الان دارم که میتونم در کنفرانس دیگه ای و در یک وقت دیگه ای اگر دوستان لازم دونستن، خب که خیلی از دوستان حاضر در گروه هم عضو اتاق ایران هستند، میتونم به صورت حقوقی اقتصادی اساسی در این مورد تشریح بکنم. در این حال ممنونم از دوستان که وقتتون رو در اختیار گذاشتید و به مواردی که مطرح کردم گوش دادید. در این حال در خدمتونم، اگر سوالی چیزی باشه تا حد توانایی تجربی و تخصصیم میتونم پاسخ لازم رو به عزیزان بدم.